نیمه شب در تهران، صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سلام ما به شما از راهی دور، به شما در ایران در اولین ثانیه های شروع هفتم مهر ماه و آخر هفته ایرانی، و همطور سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران هستید در هر زمانی از شبانه روز که به سر میبرید و با رادیو فردا همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو از همین لحظه شروع میکنیم با چندین گزارش و گفتگو، خبر، تحلیل و تفسیر. اگه همراهمون بمونید البته، و اول خبرها رو بشنوید. بعد از اینکه حسن جعفری خبرها رو برای شما خوند، توضیح میدم همکارانم برای 45 دقیقه آینده شما چه برنامه‌هایی تهیه کردن. حسن، شب بر تو خوش.
آزاده، سلام بر تو و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. اجازه بده خبرها رو از نیویورک، جایی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جریان هست، آغاز بکنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. آقای نتانیاهو که هنگام سخنرانی خود از یک تصویر و قلم قرمز استفاده می‌کرد، گفت که در غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب اتمی سه مرحله وجود دارد و ایران در حال حاضر در مرحله دوم این مسیر قرار دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت در این زمان که دیر هم شده است، تنها یک راه مسالمت‌آمیز برای ممانعت از دستیابی ایران به بمب اتمی وجود دارد، اینکه خط قرمز روشنی در برابر برنامه تولید سلاح اتمی ایران قرار دهیم.
With this late hour, there's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs, and that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
ایران همواره وجود ابعاد نظامی را در برنامه هسته‌ای خود رد کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داد شمار آوارگان سوری که از کشور خود گریخته‌اند ممکن است تا پایان سال جاری میلادی، حدود 3 ماه دیگر، به 700 هزار نفر برسد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که تاکنون حدود 294 هزار آواره سوری در یکی از کشورهای اردن، عراق، لبنان و ترکیه ثبت نام کرده یا در انتظار ثبت نام هستند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، خشونت‌های 18 ماهه در سوریه تاکنون حدود 30 هزار کشته بر جای گذاشته است. دولت اسپانیا به رغم اعتراض‌ها، لایحه بودجه سال آینده این کشور را که حاوی ریاضت‌های اقتصادی بیشتری است، تصویب کرد. در این لایحه میزان مالیات‌ها افزایش یافته و حدود 39 میلیارد یورو نیز از هزینه‌های جاری کاسته شده است. لایحه بودجه در حالی در دولت اسپانیا به تصویب می‌رسد که اعتراض‌ها در این کشور نسبت به ریاضت‌های اقتصادی بالا گرفته است. مسئولان جایزه زندگی بهتر که به نوبل جایگزین هم معروف است، روز پنجشنبه نام سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان یکی از 3 برنده جایزه امسال این نهاد اعلام کردند. مبلغ 150 هزار یوروی این جایزه به طور مشترک به خانم سمر، جین شارپ، نظریه پرداز سیاسی آمریکایی و یک نهاد بریتانیایی که علیه تجارت اسلحه فعالیت می‌کند تعلق می‌گیرد. در بیانیه هیئت داوران این جایزه که روز پنجشنبه در استکهلم قرائت شد، از سیما سمر به عنوان کسی که از مدت‌ها پیش شجاعانه به احیای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، در یکی از پیچیده‌ترین و پرخطرترین مناطق جهان همت گماشته، تقدیر شده است. قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز پنجشنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و ساعتی از روز از مرز 2700 تومان نیز گذشت. با این حال بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی که بانک مرکزی ایران دایر کرده و ارزهای خارجی را اندکی پایین‌تر از بازار آزاد می‌فروشد، تا ظهر پنجشنبه حدود 2400 تومان بود. قیمت هر سکه طلای بهار آزادی، طرح قدیم، نیز روز پنجشنبه به 1.090 هزار تومان رسید. دادستان فدرال آلمان یک زن و شوهر را که در این کشور کار می‌کنند به جاسوسی برای روسیه متهم کرد. به گفته دستگاه قضایی آلمان، این زن و شوهر که اصلیت آمریکای جنوبی دارند، از 22 سال پیش اطلاعات مربوط به اتحادیه اروپا و ناتو را تهیه و در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی روسیه قرار می‌دهند. دستگاه قضایی آلمان بدون ذکر جزئیاتی بیشتر تنها گفته است که این زوج در سالیان اخیر سالانه 130 هزار یورو دستمزد دریافت می‌کردند. آزاده،
مرسی. حسن جعفری بود، خبرها رو شنیدید. البته این خبرها رو فقط در بخش اول مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه باز هم خبر داریم. در ادامه نخست وزیر اسرائیل در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل با یک ماژیک خط قرمزی را برای برنامه اتمی ایران مشخص کرد.
خط قرمزی که ایشون خواست تعیین بکنه گذاشتن یک سنگین‌تر بر گرده آمریکا هست.
محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین به سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها انتقاد کرد.
مسائل فلسطین، نیازهای فلسطین، آینده فلسطین، شرایط امنیتی و سیاسی این منطقه تحت شعاع تحولات داغ‌تر یعنی برنامه اتمی ایران و همینطور مسئله روز سوریه قرار گرفته.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا دات کام رو میشنوید، از جمله در مورد آیفون درباره تازه‌های تکنولوژی. شش دقیقه بامداد در تهران و سری بزنیم به سوریه با ایلیا جزائری همکار رادیو فردا در منطقه که روی خط تلفن رادیو فردا است. ایلیا حالت خوبه؟
مرسی آزاده، سلام به تو و همه شنونده عزیز رادیو فردا.
مخالفان اعلام کردند که جنگ پایانی برای آزادسازی حلب رو شروع کردند. درگیری ها هم در حال حاضر گویا در حلب بسیار اوج گرفته. این درگیری ها چقدر هست؟
اینطور که گزارش ها حکایت میکنه درگیری ها در چند محور الان در حلب ادامه داره و درگیری ها شب حتی سنگین‌تر شده. مخالفان اعلام کردن که جنگ پایانی و عملیات آزادسازی کامل حلب رو شروع کردن و گردان هایی که دو ماه منتظر این ساعت که اون ساعت صفر اسم گذاشتن الان حرکات خودشون رو شروع کردن. این عملیات با صدای الله اکبر از مصادر شروع شده. مخالفان میگن که روز پنجشنبه منظم‌ترین و سازماندهی‌ترین عملیات خودشون رو در شهر حلب به اجرا گذاشتن علیه نیروهای دولتی. ابو فرات از فرماندهان گردان‌های مخالفان در حلب به خبرگزاری فرانسه گفته امشب حلب یا مال ما خواهد بود یا شکست می‌خوریم. تلویزیون دولتی سوریه زیرنویس‌های شروع کرده به پخش کردن که در اون میگه نیروهای دولتی خسارت‌های سنگینی به تروریست‌ها یعنی همون مخالفان وارد کردن، اما متأسفانه از منابع مستقل نمی‌تونیم که صحت یا سقم هیچ کدوم از اخبار رو ارزیابی کنیم.
ایلیا، حالا که اشاره کردی به اوجگیری درگیری‌ها در حلب، می‌تونی برای ما بگی تا این لحظه آمار کشته شده‌ها و زخمی‌ها چقدر اعلام شده؟
آخرین آماری که تا غروب اعلام شد 87 کشته بود در سراسر سوریه.
کمیساریای عالی پناهندگان هم اعلام کرده که آمار آوارگان سوری از اول شروع نارومی‌ها یعنی حدود 18 ماه پیش تا آخر سال میلادی یعنی حدود 3 ماه آینده به 700 هزار نفر میرسه. چه جزئیات بیشتری دارید در مورد این موضوع؟
کمیساری عالی امور پناهندگان ابراز نگرانی کرده نسبت به روند افزایش آوارگان سوری و فرارشون به کشورهای همسایه. 4 کشور همسایه سوری هستند: عراق، اردن، لبنان و ترکیه. تا الان حدود 300 هزار آواره در این کشورها حضور دارند. در گزارش پیشش کمیسر عالی امور پناهندگان پیش بینی کرده بود که تعداد آوارگان سوری در این کشورها به مرز 200 هزار نفر میرسه، اما گویا در ماه‌ها و هفته‌های اخیر این پیش بینی بسیار اختلاف پیدا کرده. حتی شب‌هایی بوده که فقط بیش از 1000 نفر تنها وارد ترکیه می‌شدند.
روز گذشته یک انفجار بسیار بزرگی شکل گرفت در ستاد مشترک ارتش. گویا یک گروه اسلامگرای تندرو مسئولیت این انفجار رو به عهده گرفته، درسته؟
درسته. گروه جبهه مستقل گروه اسلامگرای تندرو هست بیانیه داده، مفصل شرح داده که عملیاتش به چه نحو انجام شده، گفته دو مرحله بوده. اما این اعلام در حال صورت میگیره که روز چهارشنبه ارتش آزاد سوریه مسئولیت این انفجار رو بر عهده گرفته بود. یعنی الان تناقض اخبار داره که چه گروهی این عملیات رو انجام داده.
متشکرم. ایلیا جزائری بود همکار ما در منطقه، طبق معمول ما رو به روز میکرد در مورد آخرین رویدادها در سوریه. مرسی ایلیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و بله، مجله نیمه شب رادیو فرداست و ساعت حدود 10 دقیقه بامداد در تهران هست. میخوایم سری بزنیم به مجمع عمومی سازمان ملل که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه همین چند ساعت پیش در مجمع عمومی بر ضرورت تعیین خط قرمز در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. او با نشون دادن یک نمودار ساده در زمینه مراحل سگانه برای تولید سلاح هسته‌ای در ایران گفت که تهران وارد مرحله دوم شده و با شرایط فعلی در غنی‌سازی در تابستان آینده وارد مرحله پایانی میشه. نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
Nothing could imperil our common future more than the arming of Iran with nuclear weapons.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید که هیچ چیزی به اندازه خطر مسلح شدن حکومت ایران به سلاح هسته‌ای آینده مشترک جهانیان را تهدید نمی‌کند. او در سخنرانی روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که دولت ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای تا تابستان آینده به اندازه کافی اورانیوم غنی شده لازم را در اختیار خواهد داشت و ضروری است که جهان برای جلوگیری از چنین خطری یک خط قرمز تعیین کند.
With this late hour, there's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs, and that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
آقای نتانیاهو با نشان دادن نموداری از یک بمب افسوند که متوقف کردن ایران دارد خیلی دیر می شود. وی اظهار عقیده کرد که در صورت روبرو شدن با یک خط قرمز مشخص، حکومت ایران عقب نشینی خواهد کرد و این شرایط به تحریم ها و دیپلماسی فرصت بیشتری خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل خط قرمز را آخر مرحله دوم نمودار خود تعیین کرد و اظهار داشت البته سازمان‌های اطلاعاتی و از جمله سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل پیشاپیش در خواهند یافت که چه زمانی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یابد، ولی نباید همواره به اطلاعات سازمان‌های اطلاعاتی 100% متکی بود، چرا که این سازمان‌ها به مدت 2 سال از وجود تأسیسات زیرزمینی غنی‌سازی در فردو بی‌خبر بودند.
Ladies and gentlemen, the relevant question is not when Iran will get the bomb.
آقای نتانیاهو خطاب به حاضران در مجمع عمومی گفت پرسش مناسبی نیست که ایران چه زمانی به بمب مسلح خواهد شد. پرسش مناسب این است که در چه مرحله دیگر نمیتوان آن رژیم را از دستیابی به بمب باز داشت. از این رو برای برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران باید خط قرمزی تعیین شود، چرا که این تأسیسات غنی‌سازی تنها امکانات و تسلیحاتی هستند که قطعا میتوان دید و به طور معتبر آنها را هدف قرار داد.
That we can definitely see and credibly target.
نخست وزیر اسرائیل در آغاز سخنان خود درباره ایران سپاه پاسداران و شبکه تروریستی القاعده را در یک ردیف قرار داد و با اشاره به تندروی‌های مسلمانان بنیادگرا گفت که بین القاعده و سپاه پاسداران ایران تفاوتی وجود ندارد. نتانیاهو با پرداختن به رویدادهای اخیر در کشورهای اسلامی و حمله به مجموعه‌های دیپلماتیک آمریکا در کشورهای عربی و همینطور عملیات تروریستی سالهای پیشین این پرسش را مطرح کرد که آیا منطقی است چنین بنیادگرایان و افراطیونی به سلاح هسته‌ای مسلح شوند؟ نخست وزیر اسرائیل خطاب به دیپلمات‌های حاضر در اجلاس مجمع عمومی افزود که با توجه به کارنامه تجاوزهای پیشین عوامل ایرانی بدون آنکه به سلاح هسته‌ای مسلح باشند، تصور کنید که آنها با داشتن اسلحه اتمی چه فاجعه‌ای به وجود می‌آورند. بنیامین نتانیاهو در بخشی از سخنان خود اظهار اطمینان کرد که اسرائیل و ایالات متحده می توانند مسیر مشترکی را برای چگونگی بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای برگزینند. در این میان خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با دیگر قدرت‌های بزرگ جهان برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی ایران از راه‌های دیپلماتیک به گفتگو نشسته است. بر اساس این گزارش خانم کلینتون با آقای نتانیاهو هم دیدار می‌کند. کاخ سفید واشنگتن نیز اعلام کرد که احتمالاً رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل روز جمعه در یک تماس تلفنی با هم گفتگو خواهند کرد.
همونطور که نادر صدیقی گزارش میداد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه 6 مهر در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و بخش اصلی سخنان خودش رو به خطر ایران مجهز به سلاح اتمی اختصاص داد و با یک ماژیک خط قرمز برنامه اتمی ایران رو هم مشخص کرد. دقایق بعد از ایراد این سخنان با رسول نفیسی، جامعه شناس در آمریکا، و فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل گفتگو کردم. فرنوش رام درباره تفاوت این سخنرانی بنیامین نتانیاهو با سخنان پیشینش گفت.
در حقیقت تمام گفتنی ها بارها و بارها و بسیار بیشتر از آنچه که باید روش تاکید شده بود در زوایای مختلف. تنها نکته مهم در سخنان آقای نتانیاهو تلاشی بود که ایشون برای کاهش تنش در اختلاف نظری که بین ارزیابی های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با مجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکا برای میزان خطرات برنامه هسته‌ای ایران هست، تلاش کرد که از اون کم بکنه. بله. و در واقع این نکته هم که آمد و نه سال 2012 و نه بهار 2013 بلکه تابستان 2013 رو به عنوان یک ضرب العجلی تعیین کرد و تازه هم نگفت که اسرائیل قرار هست که در تابستان 2013 اقدامی بکنه، تا اون وقت دولت بعدی آمریکا، شاید این تنها نکته تازه‌اش در همین بود.
آقای رسول نفیسی، جامعه شناس، روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای نتانیاهو تاکید کرد که برای تصور بهتر ایران هسته‌ای باید یک القاعده هسته‌ای رو تصور کرد. شما لحن نخست وزیر اسرائیل رو نسبت به ایران توی سخنرانی امشبش چطور دیدید؟
اول اینکه جالبه که امسال که احمدی نژاد اون حرف‌های بی‌خردانه خودش رو تکرار نکرد و به همین دلیلم دیدیم که مجمع بر جای خودش مون، به جز یکی دو هیئت نمایندگی مثل اسرائیل و آمریکا که کلان شرکت نکرده بودن. و سخنان نخست وزیر اسرائیل به نظرم فوق‌العاده تند اومد و البته ایشون قبلا این رو هم در خود اسرائیل گفته بود. منظوری که آشکار از این سخنرانیه این است که جامعه جهانی رو بیشتر معطوف کنه به ایران و تا مقدار زیادی آمریکا رو تحت فشار قرار بذاره که راجع به ایران اقدامی بکنن، به خصوص که در این فصل انتخاباتی شاید بشه از یکی طرفین یا از هر دو طرف یک قولهایی گرفت برای رویارویی با ایران. منتها حرکاتی که احمدی نژاد کرده و به خصوص همین صحبتش هم که یه قسمت عمدهش به ظهور امام زمان و صلح پایدار و اینها، عدالت مطلق اینا بود، تصور که حکومت امام زمانی در ایران وجود داره و حالت آخر زمانی داره و اینها نهایتاً جهان رو جهانی فرض میکنن که تعداد زیادی از کفار در اون کشته میشن، کمان که داریم در روایات، یک جوری هم از اون صحبت احمد نژاد استفاده کرد. ولی اون مشکلی که در کل برخورد آقای نتانیاهو وجود داره این است که مقایسه حکومت ایران با القاعده، قیاس مالفارق به لحاظ این که القاعده یک گروهی هستند از مسلمانای افراطی که اینها خودشون رو به کشتن میدن که طرف رو بکشن، در صورتی که حکومت ایران نشون داده که حتی وقتی که در ترورها میخواد حرکت بکنه بیشتر از لبنانی ها استفاده میکنه. این که اینها رو اینجور مقایسه تک به تک و مساوی بکنیم با القاعده کاملا اشتباهه، به خاطر اینکه القاعده یک گروهی است که مرگ طلبه. ایرانی ها فقط صحبت مرگ میکنن، مرگ بر دیگران. خود آقای نتانیاهو در همین سخنرانی گفت اگر ایرانی ها واقعا ببینن که خط قرمزی مشخصی وجود داره، این خط قرمز به نابودی اونها منجر میشه، اینها کوتاه میاد. بنابراین اگر کسی قرار کوتاه بیاد پس القاعده نیست، چون القاعده دیدین که در هیچ جا کوتاه نمیاد.
بله خانم رام، همونطور که آقای نفیسی هم اشاره کردن، آقای نتانیاهو چند بار به ماجرای خط قرمز تاکید کرد که بارها قبلا هم گفته بود و البته نقطه متمایز و نظر مخالف با شاید آمریکا یا واشنگتن رو مطرح کرد که باید برای ایران خط قرمز کشید و روی یک نقاشی خیلی ساده هم یک بمب اتمی رو نشون داد که مراحل ساختش رو گفت، که گفت توی 3 دوره انجام میشه، غنی کردن تا 70% تا 90% و ساخت فیوز یا چاشنی، و خط قرمزی رو هم با ماژیک کشید اونجا. شما چطور دیدید این حرکت آقای نتانیاهو رو؟
ببینید، آقای نتانیاهو در اینکه یک دیپلمات زبردست، در اینکه تقریبا بزرگ شده همون تالار سازمان ملل هست، خط قرمزی که ایشون میخواست تعیین بکنه در واقع همونجوری که جناب نفیسی هم فرمودن یک گذاشتن یک سنگ سنگینتر بر گرده آمریکا هست. ببینید سیاست های آقای نتانیاهو چه باش موافق باشیم چه مخالف باشیم در حقیقت بسیار موفقیت آمیز بوده، در این خودش رو نشون داده که تحریم های بسیار سخت و فلج کننده ای که بر ایران ایران برقرار شده از علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده که دست کم بهای ارز همین الان در همین ساعت در تهران به نزدیک 2750 تومان رسیده. در نهایت اینی که میگویند خط قرمز، نه به این معنی که دولت آمریکا یا جامعه جهانی بیاد بگوید بر فرض تا اول ژوئن 2013 اگر حکومت ایران اعلام عقب نشینی نکنه در روز دوم ژوئن 2013 جنگ خواهد شد، به این معنی است که هر چه بیشتر رژیم ایران رو به طرف وضعیت هولناکی ببرن که در واقع بسیار موفقیت آمیز هم بوده این سیاست ها.
آقای نفیسی، من کوتاه میخوام از شما اگر میخواید نتیجه گیری کنید یا واکنشی نشون بدید به صحبت های خانم رام.
فقط میخواستم اشاره کنم به خط قرمز آقای نتانیاهو که یک موضوعی رو شاید به طور ناخواسته تایید کرد و اون تقلیز تا 70% از طرف ایرانه، یعنی ایشون تقلیز 90% رو خط قرمز دونست، یا حتی اگر خطش قرمزی که با ماژیک کسی نگاه کنیم تقلیز بالاتر از اون، یعنی مثلا 95% رو، مثل اینه که ایشون گفت که تا اونجایی که این تقلیز ها موفق نمیشه یا قابل استفاده در ایجاد یک بمب اشکال نداره. اینو میشه از حرفش اتخاذ کرد و این حرف برخلاف سیاست کلی اسرائیل که هر نوع تقلیزی رو از طرف ایران، هر نوع غنی‌سازی رو از طرف ایران محکوم میدونه.
رسول نفیسی بود، جامعه شناس در آمریکا. همینطور فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. ساعتی بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد این موضوع با رادیو فردا صحبت میکردند.
بخش زیادی از مردم فهیم کشور ما میگن ما تردید داریم.
پسرای آقای هاشمی چه کار میکنن در کشور؟
به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
از ریاست جمهوری و ریاست مجلس و ریاست خبرگان و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و فرماندهی جنگ و دست راست رهبری، اکبر هاشمی رفسنجانی هفته یه گذشته تبدیل شد به یکی از اعضای خانواده های زندانیان سیاسی با دو فرزند در زندان. این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
امروز الان تلخه، دوران تلخیه.
همین الان در ایران در واقع ما وارد روز جمعه شدیم. ساعتی دیگه میتونید در این برنامه زنده شرکت کنید. اگر نظری دارید در این مورد حتما تماس بگیرید. بچه ها در ساعت ششم شما رو پیدا میکنن تا حضور داشته باشید تو این برنامه زنده. با افزایش نگرانی ها و گمانه‌زنی درباره احتمال درگیری نظامی بین اسرائیل و ایران، تحلیلگران زیادی بر واکنش کشورهای منطقه به چنین جنگی تمرکز کردند. چند وقت پیش یک مقام اسرائیلی گفته بود که این درگیری ممکنه به فسخ پیمان صلح اسرائیل با بعضی از کشورهای عربی بیانجامه. حالا یک تحلیلگر پیشین وزارت خارجه آمریکا از تاثیر این درگیری احتمالی بر اوضاع پاکستان و افغانستان گفته. چکیده ای از همین تحلیل رو که توی نشریه نشنال اینترست منتشر شده از هانا کاویانی بشنویم.
ماروین واینباوم، مدیر بخش خاورمیانه انستیتوی مطالعات پاکستان، بر این باور است که واکنش‌ها در کشورهای مسلمان نسبت به انتشار فیلم توهین‌آمیز به پیامبر مسلمانان تنها یک پیش‌پرده از آن چیزی است که در صورت درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل در این کشورها شاهد آن خواهیم بود. او می‌نویسد که در صورت بمباران ایران واکنش‌ها بسیار وسیع و گسترده‌تر خواهد شد و به نظر او بدون در نظر گرفتن نقش آمریکا در چنین حمله‌ای، این کشور مهمترین هدف معترضین خشمگین خواهد بود. از همین روز که در ادامه این تحلیلگر پیشین وزارت خارجه آمریکا به تأثیر این درگیری احتمالی در افغانستان و پاکستان می‌پردازد. او می‌نویسد که این دو کشور دهه هاست که با چالش‌های داخلی خود چنان دست و پنجه نرم می‌کنند که آنطور که باید درگیر رخدادهای اخیر خاورمیانه نشدند و اگرچه مثلا مردم پاکستان همواره درباره حقوق فلسطینی‌ها سخن می‌گفتند، اما عموماً متمایل به غرب بودند. همچنین افغانستان که در دهه 70 میلادی به کمک‌های آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق احتیاج داشت، آنطور تحت نفوذ سایر کشورهای مسلمان نبود. اما واینباوم بر این باور است که 3 دهه حرکت‌های جهادی این دو کشور را به همسایگان عرب و مسلمان خود نزدیک کرده است. همچنین جنگ علیه ترور که پس از 11 سپتامبر توسط غرب آغاز شد، به جای آنکه حرکتی بر ضد تروریسم قلمداد شود، بیشتر حرکتی ضد اسلامی و مسلمانان تصور شد. از همین رو در صورت حمله اسرائیل به ایران، وضعیت اقتصادی، امنیتی و سیاسی در افغانستان به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. از تظاهرات مردمی تا دشواری کمک رسانی به نیروهای مستقر در افغانستان. همچنین تحرکات ستیزجویان طالبان در آن کشور به شدت افزایش خواهد یافت. موضع‌گیری حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز در این باره ممکن است به فسخ توافقنامه‌های این کشور با آمریکا منجر شود و همچنین اگر فرصتی برای صلح با طالبان باشد به حاشیه رانده خواهد شد. نویسنده این مقاله در نشنال اینترست پس از اوضاع افغانستان به وضعیت پاکستان در صورت حمله احتمالی می‌پردازد و می‌نویسد که خشم و اعتراض در پاکستان بهتر از افغانستان سازماندهی خواهد شد و تندروها قوی‌تر خواهند بود. این وضعیت همچنین به افزایش محبوبیت و مقبولیت گروه‌های ستیزجو در میان مردم خواهد انجامید. واینباوم می نویسد که از آنچه که دولت پاکستان احتمالاً در موضع‌گیری نزدیک به غرب خواهد بود، می تواند به کاهش محبوبیت و از دست دادن قدرت حزب حاکم نیز منجر شود. این تحلیلگر در ادامه می افزاید که بروز چنین موقعیت‌هایی در این دو کشور به جنگ داخلی در افغانستان و جدایی قومیت‌ها و تجزیه طلبی در پاکستان منجر خواهد شد و از این روست که به باور او واشنگتن باید بسیار دقیق به تصمیم خود برای همراهی با اسرائیل در یک جنگ احتمالی علیه ایران بیاندیشد. ماروین واینباوم تحلیل خود را این گونه به پایان می‌برد که سیاستمداران آمریکایی باید به همتایان اسرائیلی خود یادآوری کنند که امنیت آن کشور در بازه طولانی‌تری از زمان احتیاج به آمریکایی قوی دارد و اگر اسرائیل تصمیم به حمله جدی بگیرد و این حمله نفوذ و قدرت آمریکا را تحت شعاع قرار دهد، امنیت اسرائیل نیز متزلزل خواهد شد.
جزئیات بیشتر در مورد بسیاری از این گزارش‌هایی که تا این لحظه شنیدید رو میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین روز پنجشنبه توی مجمع عمومی سازمان ملل سیاست‌های دولت اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها رو به شدت مورد انتقاد قرار داد و دولت نتانیاهو رو به ادامه جنایتکاری متهم کرد. بخش‌هایی از سخنان رئیس حکومت خودگردان فلسطین رو در گزارش همکارم نادره صدیقی بشنویم.
رئیس حکومت خودگردان فلسطین میگوید که هنوز هم شانس برای ایجاد دو کشور فلسطین و اسرائیل وجود دارد. محمود عباس در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر اصل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل تاکید کرد و گفت توافق بر سر این اصل 19 سال پیش در کاخ سفید واشنگتن صورت گرفت، ولی دولت اسرائیل به این توافق عمل نکرده و نمی کند و اکنون باید مسیر تازه‌ای را برای این مهم برگزید. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین یک سال پس از تقاضای تاریخی خود برای به رسمیت شناخته شدن حق کشوری فلسطین از سوی سازمان ملل متحد در مجمع عمومی حضور پیدا کرد. آقای عباس بار دیگر به شکست و توقف گفتگوهای صلح فلسطینیان و اسرائیلیان اشاره کرد و خواستار عضویت غیر دولتی و یا غیر کشوری فلسطین با مرزهای پیش از جنگ شش روزه 1967 میلادی در جامعه ملل شد. مرزهای پیش از جنگ شش روزه 45 سال پیش در برگیرنده کرانه باختری، اورشلیم یا بیت المقدس خاوری و نوار غزه است. به طرح اسرائیل برای بیت المقدس را با مرزهای به گفته او غیر قابل پذیرش رد کرد و دولت اسرائیل را به اعمال سیاست جنگی و سیستم آپارتاید علیه فلسطینی ها متهم کرد. آقای عباس نسبت به دوپاره بودن سرزمین‌های فلسطینی هم اشاره کرد و گفت حکومت خودگردان تنها نماینده مشروع مردم فلسطین است و هرگز سرزمین دوپاره فلسطین را نخواهد پذیرفت. رسانه‌ها در تفسیرها و تحلیل‌های اخیر خود در مورد مسئله فلسطین به این نکته اشاره می‌کنند که مسئله اتمی جمهوری اسلامی و بحران سوریه از جمله مسائلی است که موضوع فلسطین را به حاشیه راندند. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در این زمینه میگوید
مناسبات بین الملل همیشه متوجه یکی دو مسئله کاملا داغه و مسائلی که در اون لحظه و در اون روز از اهمیت کمتری برخورداره طبیعتا به حاشیه میره و مسائل فلسطین، نیازهای فلسطین، آینده فلسطین، شرایط امنیتی و سیاسی این منطقه تحت شعاع تحولات داغتر یعنی برنامه اتمی ایران و همینطور مسئله روز سوریه قرار گرفته. البته وضعیت انتقالی در آمریکا، انتخابات روز و همینطور وضعیت انتقالی در درون فلسطین و اتحاد نظری که انتظار میره بین گروه حماس و فلسطینی های کرانه باختری رود اردن تلاش برای ایجاد شده به این وضع کمک میکنه. اونها هم هنوز تکلیف مسائل داخلی خودشونو قطعا روشن نکردن. تعیین رهبری آینده جنبش فلسطین در کنار مسائل روز کمک کرده که مسئله فلسطین به حاشیه رونده بشه.
با سخنان محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر افکار عمومی متوجه مشکل دیرپای خاورمیانه عربی شده است. رئیس حکومت خودگردان فلسطین گفت سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینی‌ها موجب فاجعه تازه ایست که بر فجایع گذشته انباشته می شود. ولی وی در همان حال اظهار داشت که شانس زیستن دو ملت در چارچوب مرزهای مشخص دو کشور مستقل هنوز هم وجود دارد. آقای محمود عباس از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواست تا با تصویب قطعنامه فوری راه را برای استقرار صلح بین فلسطینیان و اسرائیلیان هموار سازد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فرداست. نیم ساعت از این برنامه گذشته. سلام میکنم به شما اگه تازه به ما پیوستید و وقت شما به خیر هر جایی که هستید و در طول این برنامه با ما بودید. 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. امیدوارم در بامداد جمعه به وقت ایران اگر در ایران هستید همچنان بیدار باشید و بتونید با رادیو فردا ادامه بدید و همچنان برنامه ما رو گوش کنید تا دات کام رو بشنوید در ادامه. قبل از دات کام البته حسن جعفری آماده است برای خوندن خبرها.
با سلام مجدد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ساعتی پیش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بر ضرورت تعیین خط قرمز در برابر فعالیت‌های هسته‌ای ایران تأکید کرد. آقای نتانیاهو گفت که در غنی‌سازی اورانیوم و ساخت بمب اتمی سه مرحله وجود دارد و ایران در حال حاضر در مرحله دوم این مسیر قرار دارد. نخست وزیر اسرائیل گفت که ایران تا پایان تابستان سال آینده اورانیوم غنی شده کافی برای در مرز تولید بمب اتمی قرار گرفتن را در اختیار خواهد داشت. ایران همواره وجود ابعاد نظامی را در برنامه هسته‌ای‌اش رد کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز آنچه را جو رعب و وحشت ایجاد شده از سوی رژیم و رسانه‌های نزدیک به سپاه علیه روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران ایران خواند محکوم کرد. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران که مقر آن در پاریس است، حملات علیه روزنامه شرق و همچنین بازداشت علی اکبر جوانفکر مدیر عامل مؤسسه مطبوعاتی ایران را محکوم کرده است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود گفته است رسانه‌های نزدیک به قدرت حاکم و سپاه پاسداران حملات گسترده‌ای را علیه کاریکاتور منتشر شده در روزنامه شرق سازماندهی کردند و دستگاه‌های حکومتی نیز به این کارزار پیوستند. آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داد شمار آوارگان سوری که از کشور خود گریختند ممکن است تا 3 ماه دیگر به 700 هزار نفر برسد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که تاکنون حدود 294 هزار آواره سوری در یک از کشورهای اردن، عراق، لبنان و ترکیه ثبت نام کرده یا در انتظار ثبت نامند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، خشونت‌های 18 ماهه در سوریه تاکنون حدود 30 هزار کشته نیز بر جای گذاشته است. دولت اسپانیا به رغم اعتراض‌ها لایحه بودجه سال آینده آن کشور را که حاوی ریاضت‌های اقتصادی بیشتری است تصویب کرد. در این لایحه میزان مالیات‌ها افزایش یافته و حدود 39 میلیارد یورو نیز از هزینه‌های جاری کاسته شده است. مسئولان جایزه زندگی بهتر که به نوبل جایگزین نیز معروف است روز پنجشنبه نام سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان یکی از 3 برنده جایزه امسال این نهاد اعلام کردند. مبلغ 150 هزار یورو این جایزه به طور مشترک به خانم سمر، جین شارپ، نظریه پرداز سیاسی آمریکایی و یک نهاد بریتانیایی که علیه تجارت اسلحه فعالیت می‌کند تعلق می‌گیرد. قیمت دلار در بازار آزاد تهران روز پنجشنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و ساعتی از روز نیز از مرز 2700 تومان گذشت. با این حال بهای دلار در مرکز مبادلات ارزی که بانک مرکزی ایران دایر کرده و ارزهای خارجی را اندکی پایین‌تر از بازار آزاد می‌فروشد تا ظهر پنجشنبه حدود 2400 تومان بود. دادستان فدرال آلمان یک زن و شوهر را که در این کشور کار می‌کنند به جاسوسی برای روسیه متهم کرد. به گفته دستگاه قضایی آلمان، این زن و شوهر که اصالت آمریکای جنوبی دارند، از 22 سال پیش اطلاعات مربوط به اتحادیه اروپا را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی روسیه قرار می‌دادند. آزاده؟
متشکرم. بریم سراغ .com با حامد پارسی و همراه رادیو فردا باشید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، پس از یک هفته غیبت برنامه دات‌کام، من حامد پارسی با برنامه دیگه با شما هستم تا مرور رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. حتما در یکی دو هفته گذشته در مورد آیفون 5 و سیستم عامل جدید اپل آی او اس 6 شنیدید. در این برنامه قصد نداریم که همه شنیده های شما رو تکرار کنیم، اما به یکی از بحث برانگیزترین چیزهای ارائه شده توسط اپل میپردازیم، سرویس نقشه اپل. در ادامه با مانیا منصور هم گپ و گفتی داریم و از کسایی میگیم که حاضرن به هر قیمتی یه آیفون جدید داشته باشن. خب این روزها همه جا در دنیای تکنولوژی صحبت از آیفون 5، تازه ترین محصول اپل که با تغییرات زیادی نسبت به نسل پیشین تلفن‌های همراه هوشمند این شرکت عرضه شده و عرضه اون همزمان شده با ارائه تازه ترین نسخه از سیستم عامل تلفن همراه اپل، یعنی آی او اس 6. در هفته ای که گذشت برنامه دات‌کام با شما همراه نبود و لابد به اندازه کافی در غیاب دات‌کام در مورد آیفون 5 و ویژگی های جدید شنیدین و تصاویر مربوط به اون رو مشاهده کردیم. اما یکی از بحث برانگیزترین کارهایی که اپل همراه با عرضه این تلفن همراه جدید انجام داده، قطع ارتباط سیستم عامل جدیدش با دو سرویس پرطرفدار گوگله. اپل که از زمان ارائه نخستین نسخه آیفون، یوتیوب و سرویس نقشه گوگل رو به عنوان دو پایه ثابت همیشگی در محصولات خودش داشت، با ارائه آیفون 5 از هر دو نرم افزار صرف نظر کرده و در اقدام عجیب و در این حال متعبرانه اپلیکیشن نقشه جدیدی رو به محصولات خودش اضافه کرده که در نگاه اول گرافیک بهتری نسبت به محصولات گوگل داره. اما سر و کله زدن با این اپلیکیشن انتقادهای زیادی رو متوجه اپل کرده و حتی بعضی از اون به عنوان یک عقبگرد یاد کردن، اون هم از سوی شرکتی که همیشه در عرصه نوآوری در محصولات خودش حرفهایی جدی برای گفتن داشته. سرویس جدید نقشه اپل به استثنای آمریکا پوشش نچندان کاملی در بقیه نقاط جهان داره و در آمریکا هم اشتباهات اون در ثبت و نقشه برداری از مناطق مختلف صدای خیلی از کاربرانش رو در آورده. از آمریکا اگه فاصله بگیریم، بررسی این نقشه در ایران نشون میده که اطلاعات استفاده شده برای اون خیلی قدیمی هستن، به طوری که در این نقشه از ارومیه به عنوان رضاییه یاد شده و نام همدان هم به آزادشهر تغییر کرده. در اصفهان شما هیچ اثری از زاینده رود و پل‌های تاریخی موجود بر اون نمی‌بینید و اسامی بعضی از نواحی اطراف اون هم به اسامی چند دهه پیش این نواحی تغییر کرده. گرچه احتمالاً به زودی اپل به روزرسانی‌های جدیدی رو برای این سرویس تازه ارائه می‌کنه و اشکالات این نرم افزار به تدریج رفع می‌شن، اما خیلی‌ها معتقدن که اگر استیو جابز مدیر عامل فقید اپل در رونمایی این محصول جدید حاضر بود، احتمالاً حاضر به ارائه این نسخه اولیه از نقشه اپل نبود. ارائه این سرویس جدید و حذف نقشه گوگل از سیستم عامل جدید اپل در حالی صورت گرفته که گوگل روز به روز تغییرات زیادی رو در اپلیکیشن مپی که برای سیستم‌های عامل اندرویدی تدارک دیده اعمال می‌کنه و در تازه‌ترین اقدام حتی نقشه درونی بعضی از ساختمان‌ها در پاریس رو هم از طریق ابزار نقشه خودش در اختیار کاربران قرار داده. اپلیکیشن اندرویدی نقشه گوگل حتی در بسیاری از شهرها شما را از داشتن نویگیتر بی‌نیاز می‌کند. همزمان با حذف یوتیوب و نقشه گوگل از سیستم عامل جدید اپل، گوگل نسخه پیشرفته‌تری از نرم‌افزار یوتیوب را برای آیفون ارائه کرد و احتمال می‌ره که به زودی نرم‌افزار نقشه جدیدی رو هم برای آیفون و آیپد عرضه کنه. اما تا اون زمان اگه نتونستید خودتون رو روی نقشه اپل پیدا کنید و دلتون برای نقشه گوگل تنگ شد، از طریق مرورگر سافاری خودتون به صفحه نقشه گوگل برید و به راحتی از این صفحه یک شورتکات بسازید تا رفتن به این صفحه براتون ساده تر بشه. دو هفته ای از آغاز عرضه ی آیفون 5 میگذره و علاوه بر کسایی که از استرالیا تا آمریکا با ایستادن در صف‌های فروشگاه اپل تونستن یکی از این تلفن‌های نسل جدید رو از آن خود کنند، بسته‌های آیفون 5 خیلی از کسانی هم که اقدام به پیش خرید این محصول کردن به دستشون رسیده. آیفون 5 در آمریکا از طریق چند اپراتور تلفن همراه عرضه میشه و قیمت اون با قرارداد بین 199 تا 399 دلاره. در اروپا اما خرید یک آیفون 5 بدون قرارداد هزینه بین 680 تا 900 یورو روی دست خریداران میذاره. اما در سراسر دنیا کسانی هستن که حاضرن هر بهایی رو برای این تلفن همراه جدید پرداخت کنن. مانیو منصور که در این قسمت از برنامه با ماست مروری داره بر گزارش هایی که در این زمینه منتشر شده و نشون میده هواداران آیفون 5 به شوخی یا جدی چه بهایی رو حاضرن برای این خواسته خودشون بپردازن. سلام مانیو.
سلام حامد و سلام به شنوندگان خوبه .com. همونطور که گفتی آیفون 5 طرفداران خیلی پر و پا قرصی داره. توی گشت و گذاری که توی اینترنت داشتم به یک وبسایتی برخوردم به اسم سایت گیزمودو. این سایت یادداشت‌ها و ریویوهای مختلف می‌نویسه روی محصولات مختلف، از جمله روی آیفون 5 یک مطلب خیلی جالبی گذاشته بود، حالا شوخی یا جدی. کسانی بودن که کاربرایی بودن که اومدن و در مورد اینکه حاضرن چه چیزایی رو از خودشون و یا از اطرافیانشون بفروشن تا اینکه بتونن یک آیفون 5 بگیرن و اومده یک فهرستی از اونا داده و آدم ها هم اومدن زیرش کامنت گذاشتن و گفتن آره ما هم حاضریم خونمون رو بفروشیم، سگمون رو بفروشیم، خواهر برادرمون رو بفروشیم و یا حتی تن فروشی کنیم.
جالبه. بد نیست که نمونه هایی از اون رو هم برای شنوندگان .com بگید.
بله، به عنوان نمونه خانومی گفته که من حاضرم پلاسمامو که یک فرورده خونی هست و بفروشم. البته کسی دیگه در جواب گفته که خیلی هم خوشحال نباش چون زیاد قیمتی نداره پلاسمای خون. کسی گفته من حاضرم تخمک بفروشم، شخص دیگه گفته که من حاضرم خونم رو بفروشم و بعد رسیده به چیزهای دیگه ای از جمله مثل خونه. کسی گفته من حتی حاضرم خونم رو بفروشم که یه آیفون 5 بگیرم، که گفته من ماشینم رو میفروشم. به خلاصه حیوانات خونگیشون هم زیاد رحم نکردن، که گفته که من یه سگی دارم که اونو میفروشم برای آیفون 5. یکی هم گفته که من یه گربه دارم، خیلی دوستش دارم، خیلی دارم براش شنگ میشه، ولی خب من حاضرم که اونو برای یک آیفون 5 بفروشم. بعد رسیده به خواهر برادرایی که گفته من یه خواهر کوچولو دارم اونو میفروشم، که گفته من برادرمو حاضرم بفروشم. و یه تعدادی هم بودن که گفتن که اگر همچین پولی جور بکنه که ما یه آیفون 5 بخریم ما حاضریم که تن فروشی کنیم.
خب همینطور که گفتیم ممکنه که بعضی از این نوشته ها شوخی یا جدی باشن، ولی خب من یادم هست که چند وقت پیش ما توی وبسایت رادیو فردا گزارشی داشتیم در مورد این که در تایوان دختری حاضر به تن فروشی برای اینکه یک آیپد داشته باشه.
درسته، گزارشی بود از توماج تاهباز با عنوان آیپد در قبال سکس و در مورد دخترای صحبت میکرد که حاضرن برای چیزهای تجملی و لوکس، جرایح زیبایی و یا چیزهایی مثل آیفون و آیپد تن فروشی بکنن. و در مورد دختری صحبت کرده بود به اسم مایا، دختر خیلی جوونی که دانشجوی و اهل جنوب تایوان، که حاضره به خاطر اجناس لوکس از جمله آیفون و آیپد تن فروشی کنند.
خب نکته دیگری هم هست در ارتباط با آغاز فروش آیفون، بخوایی به شنوندگان دات‌کام بگیم.
ما تا اینجا در مورد عشاق آیفون 5 صحبت کردیم، بد نیست که از کسانی هم صحبت بکنیم که زیاد میونه خوبی با آیفون و یا آیفون 5 ندارن. از جمله یکی از روحانیون خیلی تندرو یهودیان هست که ایشون اصلا خرید آیفون 5 رو ممنوع و حرام اعلام کرده و حتی ازش پرسیده بودن که آیا برای تجارت هم نمیتونیم آیفون بخریم، و گفته بوده که نه، نمیشه خرید، حرامه و اصلا هرچی هم که هست و باید سوزوند. این یهودیان که خیلی تندرو هستن و از اونا به عنوان اولترا ارتودکس یاد میشه، سال گذشته هم یه حرکت نمادین کرده بودن چون خیلی ضد تکنولوژی هستن. سال گذشته در شهر اورشلیم یا بیت المقدس صدها تلویزیون رو در یک حرکت نمادین و نمایشی شکستند.
خب با مانیا منصور دو هفته بعد از آغاز فروش آیفون 5 دو زاویه رو بررسی کردیم. یک زاویه شیفتگان آیفون 5 بودن که حاضر بودن به هر قیمتی یک آیفون 5 داشته باشند، و یک زاویه آدم‌های مذهبی تندروی بودن در اسرائیل که استفاده از آیفون 5 رو حرام می‌دونستند. ممنون مانیا از اینکه در این برنامه هم با ما بودید. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.